مایی استاد رو به موزه سینمای ایران اهدا کردند. توضیحات بیشتر و اینکه چه یادگاری هایی در معرض دید عموم مخاطبان قرار گرفت رو سرکار خانم سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی موزه سینما برای ما خواهند گفت. به شما سلام عرض میکنم. هفته بسیار پرکاری بوده، چند رویداد در موزه سینمای ایران اتفاق افتاده که میخوایم از زبان شما بشنویم. میخوایم نخست از بخش ویترین استاد داوود رشیدی شروع کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب یکی از وظایف مهم موزه سینما پرداختن به پیشکسوت‌های سینما هستش. ما حس کردیم که یه خلایی در موزه سینما شاید وجود داشته باشه در مورد یک گنجینه‌ای برای بزرگان سینما که سعی کردیم سراغشون بریم. در این هفته با توجه به اینکه 25 تیر ماه سال روز تولد زنده یاد داوود رشیدی بود، سراغ ایشون رفتیم. همکاری بسیار بسیار خوبی خانم احترام برومن و خانوادهشون داشتن با ما که جا داره خیلی تشکر کنم ازشون. گنجینه ایشون در موزه سینما در سال روز تولدشون رو نمایی شد با حضور خانواده. در این گنجینه وسایل شخصی ایشون قرار داده شد، یه سری از جوایزی که شامل تندیس خانه سینما، تندیس و کارت چهره های ماندگارشون، گواهینامه درجه یک هنریشون، یادمان جشن خانه سینما، تندیس جشن منتقدان، یه سری کارت های شخصیشون بوده، کارت بازیگریشون، کارت دانشگاهیشون بوده، تمر اختصاصیشون، وسایل شخصیشون شامل عینک، خودنویس، انگشتر، تسبیح یا نامه‌های شخصی که به لیلی دخترشون یا آقا فرهاد پسرشون، همسرشون احترام برومن نوشته بودن. اینها گزیده ای از وسایلی که توسط ایشون به موزه سینما اهدا شده.
صبح تا شب هزار جور دور خودم میچرخم و رنگ عوض میکنم و غافلم از این که مثل برق عمره که داره میگذره و دیر یا زود یه نفس میاد و بر نمیگرده.
هنوزم پر روی، اما خب بچه گاهی هم باید پر رو باشه. بذار ببینم. اوه 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 اوه، خیلی درد میکنه ها؟
نه خیلی، هیچ هم درد نمیکنه.
خیلی یه دنده ای کوچولو.
خودتی؟ به منم نگو کوچولو، آشتی نمیکنم.
کوچولو، بازم گفتم کوچولو.
من با تو دشمنم، از تو بدم میاد.
اما من با تو دشمن نیستم کوچولو، دوستتم. حالا بیا سوار ماشینت کنم برسونمت مدرسه. میخوای آشتیم نکنی نکن.
خداوند را شکر میگویم و از او میخواهم توانایی خدمت به هنر و مردم ایران را تا آخرین روز زندگی به من عنایت فرماید.
در این هفته‌ای که گذشت تندیس یکی از بازیگران به نام سینمای ایران هم در موزه سینما رونمایی شد. خانم حیدرآبادی راجع به این تندیس هم میگین؟
بله، در هفته‌ای که گذشت ما رونمایی از تندیس استاد علی نصیریان رو داشتیم. مبنای ما این هستش که اگر اون عزیز بزرگوار در قید حیات باشه، از خودشون کسب تکلیف میکنیم، اجازه میگیریم اینکه کدومی که از شخصیت‌هایی که بازی کردن و به صورت تندیس ساخته بشه، و یا اینکه اگر در قید حیات نباشن از خانواده اونها نظرسنجی میکنیم. در مورد آقای نصیریان، ایشون خودشون خیلی اصرار داشتن که نقش ابوالفتح در فیلم سینمایی کمیته مجازات که برگرفته از سریال هزار دستان بود و ما انتخاب کنیم، و این تندیس رو نمایی شد که خدا رو شکر خوششون آمد. آقای نصیریان
در طی سال جاری بازدید از موزه ها تحت شعاع بیماری کرونا قرار گرفته و خب خیلی ها ترجیح میدن که به شیوه مجازی از موزه ها بازدید بکنن. این بخش های جدید، این مجسمه های جدیدی که در موزه به نمایش در میاد رو مردم چطور میتونن بازدید بکنن؟
بعد متاسفانه به خاطر شیوع بیماری کرونا اون مخاطب زیادی رو از دست دادیم و ما تور مجازی موزه سینما راه انداختیم که در سایت رسمی موزه سینما موجود هستش. با مراجعه به آنها میتونن از جاهای مختلف موزه دیدن کنن. اگه نظری هم داشته باشن با ما در میون بذارن.
سپاس فراوان.
بله، بخش گزارشی بود که خانم میرکریمی آماده کرده بودند. بسیار ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه ما هستید. اما موضوع دیگری که در برنامه امروز میخواییم راجع به صحبت بکنیم، برگزاری برخط یا آنلاین جشنواره های سینمایی است که خانم بختیاری هم در گوشه ای از خبرهای سینماییشون به این موضوع اشاره کردن. قراره که همراه بشیم و همراه هستیم با جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما، و راجع به این پیشنهاد برگزاری برخط جشنواره های سینمایی از ایشون بیشتر بشنویم. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم فقیهی سلام میگم خدمت شما و سلام به یکایک که مخاطبان و شنوندگان خوب حوض نقره. خیلی خوشحالم که این جمعه هم خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای محمودی، این پیشنهاد حالا صورت گرفته، میخوایم راجع به نوعی میشه گفتش که امکان برگزاری این موضوع و اینکه این پیشنهاد چقدر میتونه عملی بشه با شما صحبت بکنیم. چطور ارزیابی میکنید این پیشنهاد برگزاری برخط جشنواره ها رو؟
ببینید خانم فقیه، نکته‌ای که وجود داره اینی که واقعا برای خیلی از کارشناسای سینما ایران مشخص نیست که با وجود مسائل و مشکلاتی که کرونا از اواخر سال 98 بر کشور و مردم ما حادث کرده، مسئولان سینمایی کشور چه اصراری به برگزاری جشنواره‌ها تحت هر شرایطی دارن. حالا ما خبری که شما بهش اشاره کردید در واقع ناظر به همون جلسه ایست که در سازمان سینمایی برگزار شده چند روز پیش و قرار شده که جشنواره‌های ملی و بین المللی فیلم فجر، جشنواره فیلم کودک، جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره فیلم مستند به صورت آنلاین برگزار بشه. ما جشنواره فیلم مقاومت رو هم داریم که دوستان اصرار به برگزاریش دارن. ببینید چند تا نکته وجود داره. اصلا و اساسا توی حداقل 5 سال گذشته، 10 سال گذشته، اثرگذاری این جشنواره ها در چرخه سینمای ایران چگونه بوده، به چه شکل بوده و با چه کیفیتی بوده؟
خب الان ما راجع به جشنواره فجر که خود سینماگران ما هم میگن یک دور همیست یا گرد هماییست که حتی اسم جشنواره هم خیلی موقع نمیشه روش گذاشون، شرایط ویژه تری داره برگزاری جشنواره.
فرمایید ناظر به این قضیه است که نه باعث فروش میشه، نه باعث رونق تولید میشه، نه باعث اکران مطلوب میشه،
نه رقابت خاصی ایجاد میکنه
تولیدات سینمای ایران میشه. یعنی هیچ اتفاقی در وضعیتی که ما حالا به اون شکل سابق شاهدش بودیم نمیفته. حالا بیایم یک گام دیگه، دوستان میخوان بیان جلوتر و آنلاین برگزار بکنن. چند سوال هست. اولا تولیداتتون کجاست؟ یعنی در جشنواره مثلا فیلم مقاومت یا جشنواره فیلم فجر یا جشنواره حتی بین الملل فجر تولیدات کجاست؟ در حالی که دنیا تولیداتش تعطیله، مثلا شما تو بخش بین الملل کدوم فیلم های روز رو میخواید بیارید در سینمای دنیا؟ در بخش ملی که فقط داره پروانه ساخت صادر میشه، کدوم ما در واقع تولید رو شاهدش هستیم که بتونه تا مثلا دیما برسه به مرحله پخش و اکران؟
یعنی ممکنه که ما در حالت عادی هم جشنواره فجر سال بعدمون با کاستی های روبرو باشه، در حالت هم با همین قدم هایی که داریم میریم جلو، شرایط فعلی درسته؟
خانم فقیهی، برآورد های ما و تحقیق های میدانی ما نشون میده که ما در بهترین وضعیت از اردیبهشت سال آینده میتونیم اکران های تازه در واقع روتین رو داشته باشیم، اکران های مستمر رو داشته باشیم. اردیبهشت 1400، یعنی این 7-8 ماه باقی مانده، 8-9 ماه باقی مانده، اساساً ما تولیدی به اون شکل نداریم. الان شما وضعیت اکران رو دارید میبینید، تهیه کننده در واقع هزینه میلیاردی کرده، با فشار سازمان سینمایی فیلمش رو میاد اکران میکنه، فیلم میخوره زمین و فیلم رو داره از اکران بر میداره.
بله.
بعد از اون ور ما مشکل اکران آنلاین رو داریم که حالا تو جلسهشون آقای انتظامی ظاهرا فرمودن پلتفرم مشترک و اینها اصلا بحث پلتفرم نیست. مسئله اینه که به محض اینکه فیلم میاد، یکی دو ساعت بعد، دو سه ساعت بعد، نسخه قابل بارگذاری غیر مجازش داره توی شبکه‌های مختلف اینترنتی دست به دست میشه، یعنی
قابل مجاز، قابل بارگذاری، با کیفیتش، یعنی حتی از کیفیت هم کم نمیاره گاهی اوقات.
دقیقاً همین، یعنی ما اون امنیت حداقلی رو هم نتونستیم فراهم بکنیم. پس چند تا مسئله است: امنیت، اثرگذاری، میزان تولیدات. بعد اصلا ما میدونیم، شما هم میدونید، خیلی از دوستان هم میدونن، جشنواره هایی مثل جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت، جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، یک بخشی از هیجان و تب و تابشون بسته به آثاری که از سایر کشورها میان شرکت میکنن. خب با این وضعیت ما کدوم فیلم خارجی رو میتونیم پذیرا باشیم؟ کدوم مهمان خارجی رو؟ کدوم نشست رو؟ و بعد اصلا جشنواره آنلاین یعنی چی؟ من خیلی مایل بودم حالا تو این برنامه یا برنامه‌های دیگه واقعا چند تا از دوستان سیاستگزار که حالا مد شده دیگه، میدونید متاسفانه تو سینمای ما این شکلی تا میگن اکران آنلاین یا به قول شما اکران برخط، حالا فکر میکنن پیش خودشون که پس وقتی یه چیزی به اسم آنلاین مد شده حتما جشنواره آنلاین رو هم میشه برگزار کرد.
ولی اینکه چطور باید برگزار بشه یا جدی به این موضوع هم فکر شده؟
اصلا بپرسیم از دوستان آقا جشنواره آنلاین چیه؟ شما چی توی ذهنتون میگذره؟
چه شاخصه هایی داره؟
اکران بکنید چه فیلم هایی رو، تو چه بستری، تو چه زمینه؟ ما هنوز تو بحث بلیت فروشی هر سال شما میدونید تو جشنواره فجرمون مشکل داریم چه فیلم چه تئاتر.
بخش اصلی حاشیه‌هاش همینه آقای محمودی.
دقیقاً ما زیرساخت سالم بلیت فروشی رو هنوز نتونستیم بعد از 37 دوره فراهم بکنیم. بعد می‌خوایم جشنواره بعد حالا نگاه کنیم خانم فقیهی عزیز به اون ور آب، به دنیا، به جشنواره‌های معتبری مثل کن، ونیز، لوکارنو و غیره. اساساً اینا در جشنواره رو بستن، یعنی در کاخ جشنواره رو بستن، رفتن دنبال زندگیشون تا زمانی که آبها از آسیاب بیفته، تا زمانی که کرونا در واقع شرش رو کم بکنه.
بله.
وقتی این گونه جشنواره‌ها که دارن حرف اول رو میزنن، جشنواره‌هایی که بحث مارکتینگ یا در واقع اقتصاد سینما، سن اقتصاد با در واقع تجاری سینما براشون مهمه، نمیرن به اون سمت، دارن تعطیل میکنن. خود جشنواره کم، من آخرین خبرهایی که میخوندم یکی دو تا بخش به صورت آنلاین گذاشته، بخش های کلاسیک و خاطره انگیز فیلم های سینمای دنیا، که اتفاقا فیلم فرش باد ما هم هست، کار آقای محمد رضا اصلانی، محصول 1976 اگه اشتباه نکنم، تو اون فیلم هایی که داره نمایش میده.
بله.
یعنی جشنواره معظمی مثل کن هم رفته سراغ آرشیو و چند تا فیلم از تو کشو در آورده داره آنلاین نشون میده.
اینو این زنده نگه داشتن اون جشنواره در سالی که نتونسته برگزار بشه. بله.
این که ما اصلا اندازه جشنواره کن نیستیم، این که تعارف نیست، ما اثرگذاریمون اندازه اون نیست، ما اصلا بحث سوداوری مادی و نمیدونم بازاریابی و اسپانسرینگ اصلا تو جشنواره های پنجگانه‌ای که عرض کردم خدمتتون، حالا جشنواره مقاومت هم حساب کنی شیشگانه، اصلا محلی از اعراب نداره. خب پس این همه اصرار چیه؟ آیا نمیشود هزینه‌ای که حالا شاید خیلی کمتر از برگزاری جشنواره معمولی است و شما مثلا میخواید در جشنواره آنلاین صرف کنید رو بیاید واقعا صرف آموزش بکنید، صرف زیرساخت بکنید، برید چند تا چه میدونم تقویت بکنید سیستم های رایانه ایتون، مثل سی جی آی تون، مثل وی اف ایکس تون،
یا حتی سینما ها رو.
این فرصت خانم فقی به نظر من فرصت خیلی خیلی خوبیه که میشه واقعا رفت فکر کرد ببینیم چی کم داریم الان، نقص سینمای ما کجاست، چی کارا میشه کرد، اون بودجه جشنواره ها رو خرج اون بحثا بکنیم. من واقعا به شخصه متوجه نمیشم این همه اصرار برای سوزوندن بودجه چیست، که البته طبق معمول ما و شما این حرفا رو میزنیم و البته گوش شنوایی در سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداره.
امیدوارم که دوستان حالا به این موضوع رسیدگی بکنن، حرف ما به جایی برسه. خیلی ممنونم آقای محمودی برای همراهیتون و با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه.
عصر خوبی رو آرزو میکنم. روز بر شما خوش.
عصر شما هم خوش. خداحافظ. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله سینمای حوض نقره. ساعت 17:46 دقیقه است. شماره پیامک ما 3900 همچنان در اختیار شماست. حتی برنامه هم که تموم بشه ما پیام های شما رو میخونیم و بهترین نکته هایی که بشه اشاره شده رو حتما در برنامه های آینده راجع بهشون صحبت میکنیم و قطعا استفاده خواهیم کرد. بریم بخش حاشیه های سینمای جهان رو بشنویم با اجرای امیر رضازاده. عذرخواهی میکنم از شما دوستان، مشکل فنی پیش اومد. به محض اینکه این مشکل برطرف بشه حاشیه های سینمای جهان با اجرای آقای رضازاده تقدیم شما دوستان خواهد شد که از فیلم های تازه خواهد گفت و اتفاقاتی که در دنیای سینما میفته. این بخش رو در این لحظه با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته ی حوزه نقره رادیو ایران. من امیر رضازاده هستم و یک بار دیگه این افتخار رو دارم که با حاشیه‌های سینمایی جهان چند دقیقه همراهتون باشم. پس لطفاً با من همراه باشید. اولین خبر رو بشنوید از بازگشایی سینماهای چین بعد از 6 ماه. خبری که باعث خوشحالی مردم و مخصوصاً سینماگران چینی شد. دومین بازار بزرگ سینمای جهان قراره بعد از 1 دوره 6 ماهه تعطیلی از چند روز دیگه کار خودش رو از سر بگیره. اما این بازگشایی قوانین سختگیرانه‌ای رو هم به همراه خودش داره. از جمله این که سالن‌ها باید با 30% ظرفیت صندلی‌هاشون اکران داشته باشن. و همچنین تعداد فیلم های هر سالن باید به نصف نمایش های ایام عادی اون سالن کاهش پیدا کنه. مدت زمان نمایش فیلم ها بیشتر از 2 ساعت نباشه و بلیط ها هم به صورت آنلاین فروخته بشه. استفاده از ماسک و دستکش و تبسنجی همه مراجعین هم از جمله سایر شروط این بازگشایی مجدده. خبر بعدی در ارتباط با اهدای جایزه افتخاری لومیر به برادران داردنه. این جشنواره هر ساله به تجلیل از اساتید سینما و فیلم‌های کلاسیک می‌پردازه و طی ادوار مختلف جشنواره جین فوندا، مارتین اسکورسیزی، کلینت ایستوود، کوئنتین تارانتینو و چند سینماگر بزرگ دیگه این جایزه را از آن خودشون کردن. سال گذشته هم جایزه به فرانسیس فورد کاپولا اهدا شد. و در پاییز امسال که جدیدترین دوره این فستیوال برگزار میشه، جایزه افتخاری لومیر به ژان پیر و لوک داردن تقدیم میشه. برادران داردن سابقه دریافت 2 جایزه نخل طلای کن و نامزدی اسکار رو هم برای فیلمهاشون در کارنامه خودشون ثبت کردن. و بالاخره میرسیم به بخش معرفی فیلم و فیلمی که این بار بهتون پیشنهاد میکنیم فیلمیه به نام افسر و جاسوس، یک درام تاریخی مهیج به کارگردانی رومن پولانسکی. افسر و جاسوس بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده و داستان اون روایتیه از سال 1894 و ماجرای تبعید یک کاپیتان فرانسوی به نام آلفرد رفیوز به جزیره‌ای شیطانی. ژان دوژاردن، لوی گارل و امانوئل سنیه از بازیگران اصلی این فیلم هستند و الکساندر دسپلا هم ساخت موسیقی این فیلم 132 دقیقه ای رو به عهده داشته. امیدواریم از تماشای این فیلم لذت ببرید. و فیلم دومی که میخوام معرفی کنم یک فیلم اقتباسی دیگه است که بر پایه یکی از داستانهای میچ آلبوم ساخته شده، سه‌شنبه ها با موری. داستان یک استاد دانشگاه که در آخرین روزهای عمر خودش با دانشجوی سابقش در مورد تفکرات، تجربیات و زندگیش صحبت میکنه. میک جکسون این فیلم حدوداً 90 دقیقه ای رو کارگردانی کرده و بازیگرانش جک لمون و هانک آزاریا هستند. سه‌شنبه ها با موری سالها پیش به فارسی دوبله شده و زنده یاد منوچهر نوذری در این اثر به جای شخصیت استاد با بازی جک لمون صدا پیشگی کرده و این فیلم دوبله شده به راحتی قابل جستجو و تماشاست. امیدواریم از دیدن این فیلم لذت ببرید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
موضوعی که میخوام امروز راجبش حرف بزنم وابستگیه.
شروع کن.
من برای انجام خیلی کارا به دیگران وابسته هستم. خوردن، جابجا شدن، دستشویی کردن، بینی گرفتن. من باید از این کارا خجالت بکشم.
نه، کی گفته این کارا خجالت داره؟
اگه خیر از اینه. هیچ چیزی به اندازه وابستگی برای انسان خجالت آور نیست. آخ.
چی شده؟
چیزی نیست. پاهام خیلی خوش شدن. اونجا یه پماد هست، میدونم فایده ای نداره ولی میگن مالیدنش کمک میکنه. وقتی که زنده هستیم برای ادامه زندگی به دیگران احتیاج داریم، وقتی هم که داریم میمیریم بازم به دیگران محتاجیم. ولی یه نکته مهم اینجاست، به یه چیز دیگه بیشتر از آدم ها احتیاج داریم.
باید هم دیگر دوست داشته باشیم یا بمیریم.
از اودن نقل میکنم.
نه از تو. این روزا من خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم چطور مرگا بپذیرم، چطور زندگی کنم.
واقعا به این حرف اعتقاد داری و بهش عمل میکنی؟
نمیدونم.
دقایق پایانی برنامه حوض نقره این هفته است. این موسیقی که همراه با هم داریم میشنویم هم یکی از ساخته های انیو موریکونه است، یکی از آهنگسازان برجسته دنیا که هفته گذشته راجع به درگذشتش با شما دوستان صحبت کردیم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که این هفته هم برنامه خودتون رو همراهی کرده اید و امیدوارم که آنچه که گفته شد، بخشی که تقدیم حضورتون شد، مورد توجه و پسند شما علاقه‌مندان به دنیای فیلم و سینما هم قرار گرفته باشه. هر جایی که هستید براتون عصری آرام و دلپذیر آرزو میکنیم. اوقاتتون خوش و خداحافظ.
ایران را بشنوید.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا اشجع من بریء.
هیچ کس از بیگناه دلیرتر نیست. حجت الاسلام سرلک.
چهار کلمه رو امیرالمؤمنین در این جمله کوتاه مطرح کردن، اما راه نورانی بسیار بسیار روشنی رو پیش پای باور ما گشودن که امیدوارم همه ما رهرو به چنین راهی باشیم. امیرالمومنین فرمود آدمهایی که بیگناهند، آدمهایی که خطایی نکردند، آدمهایی که اشتباهات عمدی مرتکب نشدند و مجبور به پنهانکاری و مجبور به لاپوشانی نشدند، اینها از همه شجاع‌ترند، اینها از همه دلیرترند. دلیریشون هم دلیل داره. ممکن است ابر گاهی جلوی ماه حقیقت رو بگیره، اما این ماه بالاخره از پشت این ابر بیرون خواهد آمد. ممکنه حتی بهترین آدم‌ها متهم به بدترین کارها بشوند، اما اگر حقیقتاً حسابشون پاک باشه، اینها از محاسبه باکی ندارند اصطلاحاً. پس اون راهی که پیش پای ما گشوده می‌شود این است که بدانیم و باور کنیم، مطمئن باشیم که داستان بیگناهی تصمیم درستی است که مبادا خطا کنیم، مبادا خطاهای به واقع غیر قابل توضیح داشته باشیم. گاهی اوقات کسی حواسش نیست، برای به واقع لحظاتی غفلت میکنه و خدایی نکرده دچار اشتباه و دچار خطایی میشه. او خب بخشیده است، بخشودنی است گناه او. اما کسانی هستن اصطلاحاً سازماندهی شده، حساب شده، با حساب و کتاب، با دقت، با پیچیدگی، با هوش سیاه و با تباهی نگاه وارد میشن، زد و بند میکنن بالا پایین. خلاصه این که به هم میزنند حقیقت رو و سوء استفاده میکنند، گناه میکنند اصطلاحا. این آدم ها ترسو هستند، میترسند. اینا اگر پای حساب و کتاب واقعی بیفته، اینها به لکنت میفتند، اینها صداشون خواهد لرزید، رنگ صورتشون خواهد پرید، اینها دیگه جرأت و جسارتی ندارند برای اینکه بخواهند به واقع حرفشون رو خیلی دلیرانه بگند. خیلی نکته مهمی است که باید بدانیم و به واقع دقیق باشیم تو این داستان، که حسابمون پاک باشه، حرفی برای گفتن داشته باشیم. وقتی که از ما پرسش می شود، وقتی که در به واقع تنگنای سوال و جواب قرار می گیریم. امیدوارم انشالله همه کسانی که خدایی نکرده اشتباهی، خبطی، خطایی داشتند، با توبه، با توجه، با تنبه بتوانند اون گذشته رو پاک کنند و جبران کنند. و اگر کسانی هم دچار سوء ظن شدیم نسبت به اونها و خدای نکرده بیهوده اونها رو تبرئه کردیم، ذهنمون نسبت به اونها هم روشن بشه و باز بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کش ز گناه نیست لوح سیاهی، هرگز به دل او نبرد ترس رهی. گستاختر و دلیرتر نتوان یافت، زان کس که نکرده هیچ جرم و گناهی.
به ساعت 18 رسیدیم، همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران. امیدوارم هر جا که هستید اوقاتتون خوش باشه، دلتون شاد باشه و لبتون خندون. گلچین صبح جمعه با شما برای فراهم کردن اوقاتی مفرح همراه شماست.
با سلام و با درود، هر که هست و هر که بود، شادمان سازد تو را صبح جمعه با شما.
آنچه خواهید شنید گزیده ایست از برنامه صبح جمعه با شمای امروز.